Bir könül sındırmışam mahnısın Üstad Bahaddin Xorasaninin gözəl ifaları ilə eşitdik və Xəyal Telləri bərnaməsinin huzurunuzda davamladıyıq. Dostlar, 7 hicada yazılan bayatı şeirləri türk ədəbiyyatında qalarqıdır. Onun kökü qeydək bayat adlı tayfiya. Bayat tayfası qədimlər əzəmətli tayfalardan sayılmışlar. Bayatı elin bütün sözlərini bağrına alıb, habelə musiqini də təsirləndirib. Bayat Türk, Bayat Şiraz, Bayat Kürt, Bayat Çupan o cümlə dəstgahlardandılar ki, musiqidə yer salıbdı. Bulaq başında durma, bulağı bulandırma, adam ölər, qan düşər, gözləri dolandırma.
Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı. Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı. İndi sevib sevilmək, indi sevib sevilmək insanı xoş yaşadı. Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi. Uca dağlar sərindi, bala dərələri dərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlər indi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlər indi. Eyvanı təmizlərəm, oturub yor gözlərəm. Eyvanı təmizlərəm, oturub yor gözlərəm. Səni gözlərim üstə saxlaram əzizlərəm. Səni gözlərim üstə saxlaram əzizlərəm. Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlər indi. Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı. Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı. İndi sevib sevilmək, indi sevib sevilmək insanı xoş yaşadı. Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda. Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda. Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda. Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda. Babostanı gəzərəm, əlvan çiçəyi üzərəm. Babostanı gəzərəm, əlvan çiçəyi üzərəm. Sən gəldiyin yollara, ətirli gül düzərəm. Sən gəldiyin yollara, ətirli gül düzərəm. Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda. Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda. Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi. Uca dağlar sərindi, bala dərələri dərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlər indi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlər indi.
Bayatılar adlı mahnını eşitdik. Bu əsərin ahəngsazı Ağay Mehdi Kərbasi, şairi Məhmud Dəstpiş və oxuyanı da Cavad Cavadpurudur. sen ne bilirsen neler çekmişem ayrılıqdan. Halımı bilmək istəsən, get güzgüyə bax. O gözəl gözlərə bax. Hər bir kiprikdə minlərcə qəm yatıb. Güzgü mənim dilmacımdır.
Hayatınla barış gülüm, sevgilere karış gülüm, sevgi sözün danış gülüm, ne için kederden danışaq, ne için kederden danışaq.
Ayna adlı güzel aşık havasın, aşık Dede Gülab'ın güzel icrasıyla eşittiz dostlar ve beləliyle bu görüş ve bername de burada başa çatay. Bu bərnamədə həmkarlarla birlikdə yarım saat xidmət üzdə olduq. Bərnamənin yazıçısı Ağay Əliyev Hərvizi, musiqi müşaviri və sədabərdarı Ağay Səid Qubadi, təhiyyə konəndəsi xanımı Məsumə Mərdanə və bəndə icrada Qafur Məliki xidmət üzdə idi. Hamızı gələn görüşəcən, bir olan Allaha tapşırıyox, sağ və başucu olasız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مجبور شدن رژیم صهیونیستی به پذیرش آتش‌بس در پی مقاومت مردم به فلسطین،
شعارهای ضد صهیونیستی در کشورهای مختلف از جمله فرانسه و انگلیس در آستانه روز نکبت،
شناسایی 210 گلوگاه فساد در حوزه‌های مختلف توسط سازمان بازرسی کل کشور و اعلام آن به دولت،
هزینه 70 میلیارد تومانی دوستداران کتاب برای خرید 220 هزار نسخه تا پایان روز سوم نمایشگاه،
و گمانه‌زنی نشریه اکونومیست درباره جان باختن 68 هزار اروپایی به علت سرمازدگی ناشی از گرانی انرژی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شامگاهی شنبه 23 اردیبهشت 1402 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
در حمله نظامیان صهیونیست به جنین یک جوان فلسطینی به شهادت رسید. به گزارش منابع خبری، احمد تیسیر، جوان 33 ساله فلسطینی، در یک ایست و بازرسی در جنوب غرب جنین پس از تیراندازی نظامیان اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسید. صهیونیست‌ها مدعی شدند که این شهید با چاقو قصد حمله به نظامیان صهیونیست را داشته است. در حملات ساعات گذشته صهیونیست‌ها به کرانه باختری نیز دست کم 3 فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، دست کم 33 فلسطینی که 9 نفر آنان از زنان و کودکان هستند در غزه به شهادت رسیدند. بیش از 120 نفر هم در این حملات زخمی شدند. رژیم صهیونیستی در ادامه بمباران اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی 2 مدرسه در شرق باریکه غزه را ویران کرد. وزارت آموزش و پرورش فلسطین در بیانیه تصریح کرد رژیم اشغالگر صهیونیستی جنایات خود را با کشتار کودکان، جوانان، زنان و سالخوردگان فلسطینی و تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های شهری نوار غزه ادامه می‌دهد و با تجاوز وحشیانه خود مدارس و مؤسسات آموزشی را مورد حمله قرار می‌دهد. گروه‌های مقاومت هم در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام صهیونیست‌ها، پایگاه نظامی ناهل اوز در اشرجائیه هدف قرار گرفت و منهدم شد. همچنین مقاومت مناطقی در سدیرود، نیریم و نیرآم را موشک باران کرد. صهیونیست‌ها اعلان کردند از حدود 2000 موشک شلیک شده از نوار غزه، کمتر از 400 موشک را توانستند رهگیری و منهدم کنند. رسانه‌های فلسطین اعلام کردند که به دلیل وضعیت امنیتی در پی حملات موشکی گسترده مقاومت فلسطین به سرزمین‌های اشغالی، تمامی پروازهای فرودگاه بن گوریون متوقف شده است. اما ساعتی پیش شبکه تلویزیونی الجزیره از توافق فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی برای اجرای آتش‌بس خبر داد. بر اساس این گزارش، سند آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطینی‌ها شامل توقف درگیری‌ها، خودداری رژیم اشغالگر از تخریب منازل و هدف قرار دادن غیر نظامیان است. زمان اجرای این آتش‌بس که با وساطت مصر صورت گرفته است، ساعت 10 امشب به وقت محلی اعلام شده است.
در آستانه سال روز اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل، کشورهای مختلف عرصه ابراز حمایت از مردم فلسطین بود. به همین مناسبت شماری از مردم در پایتخت کشورهای فرانسه و انگلیس تظاهرات کردند. لبنان، بحرین، یمن، مغرب و اردن هم شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بود. روز نکبت 25 اردیبهشت 1327 سال روز اشغال سرزمین فلسطین و مصادف با اخراج اجباری 750 هزار فلسطینی از سرزمینشان است. این تعداد در آن زمان 2/3 جمعیت کشور فلسطین را تشکیل می‌داد.
فرمانده کل سپاه بر نقش منحصر به فرد سردار شهید حسن تهرانی مقدم در اقتداربخشی و توانافزایی دفاعی انقلاب تاکید کرد. سرلشکر حسین سلامی در دیدار با خانواده شهید حسن تهرانی مقدم با گرامی داشت یاد و خاطره این شهید با اشاره به جمله سنگ مزار شهید تهرانی مقدم مبنی بر اینکه اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند گفت امروز با مشاهده آثار زوال دشمنان به ویژه صهیونیست‌های قاصف و کودک‌کش خاص و آرزوی حاج حسن که در مسیر دفاع از مظلوم و اقتدار امت اسلام تلاش‌های زیادی داشت به فضل الهی به زودی محقق خواهد شد.
ادامه خبرهای رادیو ایران با خبری درباره برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات کشور. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت در این جلسه برای نقشه راه انتخابات اسفند ماه در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری و مؤلفه‌های چهارگانه مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت بحث و تبادل نظر شد. محمد رضا غلامرضا افزود تلاش می‌کنیم از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری یک انتخاب باشکوه در چارچوب قانون استفاده کنیم. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند 1402 در سراسر کشور برگزار می‌شود.
چند وقتی است که نمایندگان مجلس مشغول اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند. طرحی که 60 ماده دارد و بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ایستگاه پایانیش رسیده است. با این حال امروز سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح این قانون در مجلس گفت مبنای این اصلاح باید سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب باشد. آقای طهان نظیف در نشست خبری خود این را هم گفت که سیاست‌های کلی انتخابات فهرست کامل و کارشناسی شده از مسائل و موضوعات مربوطه به انتخابات است.
هفته پیش ستاد انتخابات وزارت کشور اطلاعیه داد و هم معیارهای داوطلبان نمایندگی مجلس و هم زمان استعفای مسئولان برای ثبت نام در انتخابات را اعلام عمومی کرد. البته بدون هیچ گونه اصلاحی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1402. 11th مجلس پس از انقلاب تلاش می‌کند قانون انتخابات را حداقل برای دوره بعد از خودش اصلاح کند با شعار اجرای سیاست‌های کلی انتخابات که بیشتر از 6 سال است معطل مانده. رهبر انقلاب خرداد 1401.
وظیفه مجلس این است که قانون‌گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بده.
سیاست‌های کلی انتخابات سال 95 ابلاغ شده. آقای جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس.
خب بر اساس صحنه مجلس دیگه.
در روزهایی که نمایندگان مشغول اصلاح قانون انتخابات مجلس هستند، حذف یک بند سوژه این گزارش شد.
اون چیزی که کمیسیون پیشنهاد داده بود، این زمان رو ما کم کردیم. یعنی برابر اون سیاست‌های کلی کاهش دادیم.
آقای مفتح نماینده مجلس.
چرا ما بیاییم و 6 ماه را به 2 ماه تقلیل بدهیم؟ فلان مسئول اجرای دولتی که فلان سمت رو دارد تا 2 ماه قبل از ثبت نام در مسئولیت خودش باقی باشد، خب طبیعتاً از این مسئولیت میتوان انتظار داشت یا میتوان ارسان که این در این شبهه ایجاد بشود که در این سمت خدای ناکرده در حوزه انتخابات داره دخالت میکنه.
برد پای این سوژه به شورای نگهبان رسید. آقای طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان.
به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل، یعنی سیاست‌های کلی به دنبال این هستن که این ممنوعیت‌ها یه مقداری کاهش پیدا بکنه. اگر این بحث استعفا تعیین تکلیف نشود بعد عرض بکنم. خب این بند سیاست ها به نظر میرسه که به خوبی لحاظ نشده، حداقل به لحاظ مهلت زمانی افزایش هم پیدا کرده و از جهت اجرایی هم به مشکلاتی برمیخوره.
آیا وظیفه کامل اجرا شدن سیاست های کلی انتخابات ارثیه‌ای برای نمایندگان دوره بعدی میشود؟ ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی 210 گلوگاه فساد در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت این گلوگاه‌ها به دولت اعلام شده است. آقای خدایان در جلسه هماندیشی و تبادل نظر با هدف تبیین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های امسال سازمان بازرسی کل کشور با معاونان و بازرسان کل استان‌ها با تأکید بر لزوم تمرکز بر موضوعات کلان و نظارت بر بستن گلوگاه‌های فساد ادامه داد. سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر بستن 54 مورد را در دستور کار قرار داد تا در 4 سال ریشه همه این گلوگاه‌ها خشکانده شود.
دو مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه بر اساس تصمیم و اعلام سازمان بورس 500 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه برای خرید سهام واریز می شود. همچنین زمان اصلاح پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت از 3 ماه به 5 ماه افزایش می یابد. طبق این مصوبه صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به جای 3 ماه 5 ماه مهلت دارند که میزان سهام موجود در پورتفوی خود را از 15 به 10 درصد برسانند. پیش از این صندوق‌های درآمد ثابت ملزم شده بودند که ظرف حداکثر 3 ماه به صورت تدریجی و برای کاهش حد نصاب خود اقدام به فروش سهام کنند. حالا با مصوبه جدید این صندوق‌ها برای کاهش حد نصاب سهام خود تا شهریور فرصت دارند.
قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند. سخنگوی شورای رقابت گفت بر اساس قول قبلی با حضور خودروسازان جلسه‌ای درباره درخواست آنها مبنی بر تجدید نظر در قیمت‌های اعلام شده برای خودروهای مونتاژی برگزار شد. به گفته آقای شجاعی بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تصمیم نهایی شورای رقابت این است که قیمت تعیین شده برای خودروهای مونتاژی تغییر نکند. سخنگوی شورای رقابت همچنین گفت تلاش شورا بر این است که قیمت آن دسته از خودروهایی که در لیست قبلی اعلام نشده نیز در هفته جاری بررسی و اعلام شود.
سخنگوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از فروش 220 هزار نسخه تا پایان روز سوم نمایشگاه خبر داد. آقای علی رمضانی همچنین گفت از مجموعه 70 میلیارد تومان فروش 45 میلیارد تومان در بخش حضوری و 25 میلیارد تومان در بخش مجازی بوده است که کتاب فروشان هم در بخش مجازی مبلغ 7 میلیارد تومان کتاب به فروش رساندند.
یک سوال از بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب، آیا کتابی که می‌خرید تا آخرین صفحه اون مطالعه می‌کنید؟ سوالی که برخی ها جوابشون مثبت بود.
تا آخرین صفحه می‌خونید؟
من از مقدمه شروع می‌کنم تا پایانش رو می‌خونم. بله.
بله، اغلبش رو می‌خونیم. بله.
کتابا رو آره اکثرا می‌خونیم. دانشجو هستم.
به ترتیب می‌خونم میرم جلو دیگه.
و برخی ها می‌گفتن همون وسطای کتاب رها می‌کنید.
این کتابو تا اینجا می‌خونی بقیش رو نمی‌خونی؟
نه.
اون نتیجه رو که باید بگم به اونجا نمی‌رسم. دوست ندارم.
کتاب رو رها می‌کنی؟
آره، آخر صفحه آخرش رو می‌خونم.
آنهایی هم که کتاب رو تا آخر نمی‌خونن از کمبود وقت و جذاب نبودن کتاب می‌گفتن تا دلایل دیگه.
شاید بهونه بدی باشه ولی بالاخره مشغله کاری.
اصلا 15 سال خونه بود همون اول جذبم نشهر سیاد یه آره
اونقدر راجبش نمیدونستن فکر میکردن خوششون بیاد ولی خوششون نیومد.
کتاب به صدیقم نخوره یا مثلا حسینمو سر ببره جالب نباشه دیگه.
در مقابل اون ادعی هم که کتاب رو تا آخرین صفحه مطالعه میکنن این دلایل رو داشتن.
خودم همینجوری نمیرم بخرم، مشورت میگیرم که ببینم نظرات چیه.
یه مختصری درباره کتاب سرچ میکنم، یعنی به نظرم باید شناخت قبلی باشه
برای خودم ایجاد جذابیت کنم، مثلا تو مسیر که میرم اونو بخونم، تایمای خالی که دارم اونو بخونم.
با این صحبت ها بازدید کنندگان میگفتن برای اینکه کتاب های خریداری شده تا آخرین صفحه خوانده بشه باید کار تبلیغی و فرهنگی انجام بشه. در این بینم ترویج فرهنگ کتابخوانی از سنین پایین مهم است.
پرسال وقتی میبینه پدر و مادرش توی گوشی هستن، خودش هم میره سراغ تبلت بازی شروع میکنه. پس بهتره پدر و مادر خودشون بخونن و واسه بچه‌شون هم بخونن. قصه های شب فراموش نشه.
کتابخونی رو تو خونمون باب کنیم، بچه‌هام از ما یاد میگیرن اصولا. مثلا من میگم هر وقت براتون میگیرم کتابو، شما مطالعه میکنین، نتیجه این مطالعه‌تون رو به من بگید.
مفاهیم کتابو بفهمه، بعد اینکه درک کرد کم کم تا آخر صفحه کتاب میخونه.
پدر مادر تشویقشون کنن، بهشون معرفی کنن، تو همین ایام نمایشگاه کتاب بیارنشون.
میزان مطالعه ایرانی ها در طول یک ماه 8 ساعت و 18 دقیقه است که از این میزان 6 ساعت و 32 دقیقه مطالعه کتاب های غیر درسی و 1 ساعت و 46 دقیقه مطالعه روزنامه و نشریات است.
حسین گبای، خبرگزاری صدا و سیما.
رؤسای برگزیده دانشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور در آخرین روز اجلاس رؤسا در شیراز معرفی و با دریافت نشان سرو تجلیل شدند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نشان سرو را به مدیرانی که بهترین عمل کرد را در یک سال گذشته داشتند اهدا کرد.
عملکرد این برگزیدگان دانشگاهی توسط کمیته ویژه در قالب 10 محور ارزیابی شده بود. رازینی، دبیر کمیته سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
از جمله معیارهایی که برای ارزیابی رؤسا انتخاب شد، تأکید بر مدیریت تغییر و تحول آفرینی، ثروت آفرینی دانش محور، داشتن رویکرد مردمی، بحث سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری.
امسال برای اولین بار نشان سرو هم به رؤسای برگزیده دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور اعطا شد.
این حرکت کمک می‌کنه که ما بتونیم مجموعه این در واقع گزارش‌ها رو در قالب تجربیات موفق مدیریتی منتشر کنیم در اختیار سایر رؤسا و انشالله دوره بعد در اختیار مدیرانی که در دوره‌های بعدی مسئولیت می‌پذیرن قرار بدیم.
اعطای نشان سرو و تجلیل از رؤسای برگزیده دانشگاهی قرار است از این پس هر سال برگزار شود و معیار و ملاک‌های ارزیابی در این قدردانی‌ها هم به گفته وزیر علوم با شرایط روز تغییر می‌کنند. زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
در حقیقت چقدر یک استاد دانشگاه ما در راستای نیازها و مسائل جامعه تحقیق کرده. اون را نمیگیم تنها شاخص اون، ولی اون شاخص هم انشالله در آینده بهش توجه خواهیم کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم بخشی از نقشه راه موفقیت در مراکز علمی و آموزشی را هم برای رؤسای این مراکز تشریح کرد.
این فرهنگ شده تو بین ما رؤسای دانشگاه، فکر میکنیم که ساختمان بسازیم فردا که رفتیم بگن این زمان فلانی ساخته شده. خوبه، نمیگم اون کار رو انجام ندیم، ولی از اون انسانی که داریم تربیت میکنه، فارغ التحصیل میشه از اینجا میره بیرون، ما اگر روی کارهای فرهنگی اوقات فراغتش کار نکنیم، مثل اینه که اون ساختمان رو نساختیم. من خواهش میکنم که اولویت رو به مباحث فرهنگی تربیتی دانشجویانمون بدیم.
استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و آموزشی برای افزایش سرمایه اجتماعی و راه اندازی سامانه شفافسازی اداری از دیگر موضوعاتی بود که به عنوان نقشه راه وزارت علوم در مراسم امروز به آنها اشاره شد.
مهدی رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
صدور روادی الکترونیکی حج تمتع 1402 برای عوامل اجرایی و زائران ایرانی آغاز شد. معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت عملیات صدور روادی برابر ضوابط و مقررات حج کشور میزبان پس از تعیین نوع و کیفیت تمامی خدمات مورد نیاز حجاج در سرزمین وحی، همچنین اسکان، تردد، تغذیه و تدارکات به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. به گفته آقای رضایی، روادید 87550 زائر کشورمان در چند روز آینده صادر می شود. معاون سازمان حج با اشاره به سفر اخیرش به عربستان و پیگیری اقدامهای اجرایی گفت از آشپزخانه های مرکزی، هتل ها، مشاعر مقدسه و اقدامهای اجرایی بازدید و در دیدار با معاونان وزارت حج عمره عربستان بر خدمت رسانی مطلوب به حجاج ایرانی در سرزمین وحی تاکید کردیم.
شنونده خبرهای رادیو ایران هستید. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه امروز برگزار می شود. طبق نظرسنجی ها رقابت اصلی ریاست جمهوری میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواهد است.
ترکیه در آستانه انتخاباتی سرنوشت ساز. دو انتخابات همزمان برای تعیین 600 نماینده مجلس از لیست نامزدهای معرفی شده توسط 24 حزب سیاسی و تعیین 13مین رئیس جمهور از بین 3 نامزد ائتلاف‌های جمهور ملت و آتا، رجب طیب اردوغان، کمال قلیچدارقلو و سینان اوغان، که به نظر می‌رسد از میان اردوغان و قلیچدارقلو رهبران دو جناح سیاسی مقابل هم یکی رئیس جمهور آینده ترکیه خواهد بود.
Artı Türkiye'nin kaderini de değiştireceğiz.
Milletim 21 yıldır bize güvendi, inandı.
هر کدام از 64 میلیون شهروند واجد شرایط رأی دادن انتظاراتی از رئیس جمهور آینده کشورشان دارند. درخواستایی از جنس رفاه اقتصادی و آرامش سیاسی و امنیتی.
ما انتظار داریم رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور همه مردم باشد. من انتظارات زیادی از رئیس جمهور آینده دارم. به عنوان یک جوان مشکلات اقتصادی فراوانی دارم.
رأی اتباع ترکیه مقیم خارج از کشور هم از هفته پیش جمع و به آنکارا منتقل شده و همزمان با صندوق‌های داخل شمارش خواهد شد. شورای عالی انتخابات ترکیه هر گونه تبلیغات و اظهار نظر درباره نتیجه انتخابات را تا ساعت 21 یکشنبه 24 اردیبهشت روز برگزاری انتخابات ممنوع اعلام کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نشریه اکونومیست نوشت گران شدن گاز احتمالاً موجب مرگ 68 هزار نفر در کشورهای اروپایی شده است. به نوشته این نشریه بدین ترتیب شمار فوت شدگان ناشی از گرانی انرژی ممکن است بیشتر از فوتی‌های کرونا باشد. تحلیل‌های آماری اکونومیست نشان می‌دهد اگر قیمت انرژی معادل 3 سال پیش بود، احتمالاً شمار فوت شدگان 68 هزار نفر کمتر بود.
قیمت بالای انرژی در اروپا به قیمت جان انسان‌ها تمام شد. نشریه اکونومیست اعلام کرد 149 هزار مورد مرگ و میر بیشتر از زمستان‌های سال قبل در 28 کشور اروپایی رخ داده که عامل اصلی بیش از نیمی از این مرگ و میرها سرد بودن خانه‌ها و به دنبال آن مشکلات قلبی و تنفسی است. یک شهروند انگلیسی:
من خودم تو پرداخت صورت حساب زندگی و قبض برق و گاز مشکل دارم. تو خونه ما از این کنترلی نصب شده که پیش از استفاده از برق و گاز باید پولشو پرداخت کنید. در زمستان گاهی اعتبارم تموم میشد و مجبور بودم سرمایه شدید رو تحمل کنم. خیلی از مردم وضعیت مشابه منو داشتن. من بچه ندارم، اونه که بچه دارم قطعا شرایط سخت‌تری رو تحمل میکنن.
بر اساس این بررسی‌ها ارتباط مستقیمی بین بالا رفتن هزینه‌های انرژی و افزایش مرگ و میرها در اروپا وجود دارد. زمستان گذشته قیمت برق 69% و گاز خانگی 145% در اروپا افزایش یافت و همزمان حدود 8% مرگ و میرها بیشتر شد، موضوعی که با موجی از اعتراض‌ها همراه بود. یک شهروند دیگر انگلیسی:
موضوع اصلی تظاهرات امروز اعتراض به گرانی هزینه‌های زندگیه. مردم به علت گرانی‌ها ناچارن یا غذا بخورن یا منزلشون رو گرم کنن و این گزینه دردناکیه.
ارقام نجومی قبض‌های برق و گاز سبب شد تا بسیاری از اروپایی‌ها به بخاری‌های هیزومی روی آورند. دو شهروند فرانسوی:
آخرین بار هر یک متر مکعب هیزم 84 یورو خریدم، ولی الان شده 153 یورو. باز با این حال فکر میکنم این ارزونتر از استفاده از رادیاتور باشه.
اینو دمند امپرسیونانت است نه. یا به پارا کوویر.
هجوم مردم برای سفارش و خرید چوب برای گرم کردن منازل به اندازه است که شرکت ها قادر به تامین آنها نیستند.
با آغاز جنگ اوکراین کشورهای اروپایی تصمیم به محدود کردن خرید نفت و گاز روسیه گرفتند و خط لوله گاز روسیه که 40% از گاز وارداتی اروپا را تا پیش از جنگ اوکراین تشکیل می‌داد با اعمال تحریم‌ها وارداتش تا 9% کاهش یافت. به این ترتیب تحریم‌های غرب بیش از مسکو به شهروندان اروپایی فشار آورد.
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی آخرین وضع توافق مشترک دو کشور در پکن را بررسی و ابراز امیدواری کردند با استقرار سفرای دو کشور روابط تهران ریاض گسترش یابد.
پیکر پدر شهیدان غلامرضا و محمد تقی نوروزی ساعت 16 امروز یک شنبه در شهر درق خراسان شمالی تشییع و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.
مراسم اولین سالگرد رحلت عالم و واعظ درس‌آموز آیت الله سید عبدالله فاطمی‌نیا از اذان مغرب یک شنبه در مسجد جامع ازگل تهران برگزار می شود.
با امضای تفاهم نامه بین دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش، عملیات اجرایی اتصال پرسرعت مدارس شهری کشور از طریق فیبر نوری آغاز شد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت طرح کسب و کارهای پایدار به مناسبت خانواده محور بودن در 21 استان اجرایی شده که امیدواریم در دیگر استان‌ها نیز اجرایی شود.
سازمان بنادر و دریانوردی از اجرای 18000 میلیارد تومان طرح در حوزه دریا و حمل و نقل دریایی از ابتدای دولت خبر داد.
وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 4 نفر از بیماران کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. از جمعه تا شنبه 89 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 52 نفر از آنها نیز بستری شدند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برکناری لوران آینس، سرداور پرونده کرسنت 2 و همچنین کنارگیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد این پرونده 32 میلیارد دلاری از پای بی اساس است و به زودی فرو می پاشد.
ستاد تنظیم بازار نرخ جدید شکر را 25500 تومان تعیین کرد.
رئیس شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی نرخ جدید شیر خام را کیلویی 15000 تومان ابلاغ کرد.
نخست وزیر سابق پاکستان با موافقت قضات دیوان عالی اسلام آباد در پی تأمین قرار وثیقه دادگاه را ترک کرد.
و تورم سالانه در آرژانتین با ثبت رکوردی بی سابقه در 21 سال گذشته به 104% رسید. واحد پول این کشور هم فقط در یک هفته گذشته 20% از ارزش خود را از دست داد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای محمدی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و 5 برنز با کسب 635 امتیاز عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. در این پیکارها که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد، در رده‌بندی تیمی بعد از ایران، ازبکستان و چین به ترتیب با 631 و 608 امتیاز دوم و سوم شدند. مسابقات تیراندازی جام جهانی 2023 باکو با کسب 1 مدال نقره برای کشورمون پیگیری شد. در چهارمین روز این رقابت‌ها، هانیه رستمیان در فینال تپانچه 25 متر به مدال نقره رسید. چین اول شد و آلمان به مقام سوم دست یافت. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا پیگیری شد و در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با 6 گل شالکه رو در همکوبی، دورتموند 5-2 مونشنگلادباخ رو برد، بوخوم 3-2 اسد آگزبورگ گذشت، آینتراخت فرانکفورت 3-0 ماینز رو مغلوب کرد، یونیون برلین 4-2 مقابل فرایبورگ به پیروزی رسید و وولفسبورگ 2-1 کوفنهایم رو شکست داد. در لالیگای اسپانیا سوسیداد با ژیرونا 2-2 مساوی شدند، اوساسونا 3-1 بر آلمریا غلبه کرد، ویارال 5-1 بر بیلبائو چیره شد و رئال مادرید هم با یک گل خطافه رو برد. در لیگ برتر انگلیس لیدز یونایتد با نیوکاسل، چلسی با ناتینگهام فارست 2-2 مساوی کردند، منچستر یونایتد 2-0 وولورهمپتون رو برد، کریستال پالاس 2-0 مقابل بورنموس به پیروزی رسید، استون ویلا 2-1 تاتنهام رو شکست داد، ساوثهمپتون با 2 گل مغلوب فولام شد. در سری آ ایتالیا هم میلان 2-0 از اسپتزیا شکست خورد، آتالانتا 1-0 بازی رو به سالرنیتانا واگذار کرد، اینتر هم 4-2 ساسولو رو از پیش رو برداشت. در ادامه جام جهانی شمشیربازی گزینشی المپیک در مادرید، علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی اسلحه صبر ایران پس از غلبه بر آرون ژیلاگی قهرمان سه دوره المپیک در مرحله 1/4 نهایی مقابل ریکاردو نوچیو از ایتالیا با نتیجه نزدیک 15-14 شکست رو پذیرفت و از کسب مدال باز موند. با تصمیم بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال، مؤذن و ملک سرخی از جمع اردینشینان خط خوردن. امین اسماعیل نژاد هم به دلیل آسیب دیدگی مچ پا چند روز از تمرینات دور خواهد بود. تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌های 2023 آماده میشه. و اینکه ایران میزبان شطرنج بازان غرب آسیا شد. رقابت‌های شطرنج قهرمانی غرب آسیا انتخابی جام جهانی با حضور نمایندگانی از 8 کشور از اول خرداد به میزبانی ایران آغاز میشه. متشکرم از همراهیتون.
یک شنبه همچنان زندگی در بخشی از کشور اتفاق میفته. برای بخشای شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و مناطق شمال شرق کشور بارش رو خواهیم داشت. رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم. به سبب شدت بارش، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار نیست. روز دوشنبه از شدت بارش ها کاسته میشه، اما همچنان در سواحل دریای خزر و بخشی از شمال غرب و شمال شرق کشور بارندگی خواهیم داشت. روز سه شنبه هم بارش های پراکنده ای رو در شمال غرب، سواحل و بخش های شمال شرق کشور خواهیم داشت. اما پدیده دیگه که باید در موردش صحبت کنیم وزش باد شدید هست که برای دو روز آینده به ویژه در بخش های غرب و جنوب غرب و در کل در نیمه غربی کشور اتفاق میفته. افزایش سرعت وزش باد در این مناطق میتونه منجر به خیزش گرد و خاک هم بشه.
چهارم اردیبهشت 1402 هجری شمسی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اصفهان شهر گنبدهای فیروزه‌ای،
منارهای سر به آسمان،
پل‌های تاریخی، بناهای بی‌مانند.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی‌کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان،
موج متوسط 8.37 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رؤیایی است، مثل رؤیای یک کودک ناز. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تیک تیک همین ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی راز دل مادر من، مادر تو. زندگی پینه دست پدر است. زندگی مثل زمان در گذر است. زندگی آب روانی است، روان می گذرد. آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد. زندگی کن، زندگی دیدن لبخند خداست. به نام خدایی که تمام زندگی ماست.
سلام، شب آرام و قشنگتون بخیر. در کنار و همراه شما ایم با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز اصفهان. سلام به اهالی کتاب و قلم که سکوت شب فرصتی برای جرقه های نبوغشون هست. سلام به مادران شب بیداری که در کنار بالین پاره های دلشون نشستند و خواب وقتی به چشمشون میاد که شیرینی زندگیشون به خواب بره. سلام به راننده هایی که شبانه به دل جاده ها زدن و حافظ جان مسافراشون هستند. سلام به پرستارها، پزشکها، آتش نشانها، مغازه‌دارها. سلام به پاکبانها، جنگلبانها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها و سلام به تمام شمایی که الان شنونده ما هستید از شهر گنبدهای فیروزه‌ای اصفهان نصف جهان.
از اهواز خوزستان خدمتتون زنگ میزنم. از دیار کرمان به شما عرض سلام و خسته نباشید دارم. و از همدان مزاحم میشیم. تگدلی حسینی هستم از استان گیلان. خوشا شبهای ایرانی که امسال صدای گرم هر استان به اکمال رسد، در نیمه شب بر گوش جانها اثرها میگذارد بر روانها. همه از شهر خود تعریف و تمجید، سفارش بهر دیدن ضمن تأکید.
شبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، سلامی شبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی.
پروانه به خرس گفت دوستت دارم. خرس گفت الان میخوام بخوابم، باشه بیدار شم حرف میزنیم. خرس به خواب زمستانی رفت و هیچ وقت نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روزه. همدیگر رو دوست داشته باشیم، شاید فردایی نباشه. دوستان عزیز، این داستان رو بهونه کردیم برای اینکه بگیم عزیزانتون رو دریابید و دوستشون داشته باشید و بعد هم بگیم که موضوع امشب برنامه‌مون چیه. خب موضوع عشق و محبت نیست، موضوع جذاب و شیرین خوابه. امشب میخواییم از شما بپرسیم چه خوابی دیدین که دوست داشتین اون خواب تموم نشه. از خوابای قشنگتون بگین برای ما و ما منتظر شنیدن خوابهای شیرینتون هستیم. پس موضوع رو متوجه شدید که موضوعمون این بود چه خوابی دیدین که دوست داشتین اون خواب اصلا تموم نشه. قطعا خوابای شیرین آدم دوست داره که تموم نشه. پس از این خوابای قشنگ به ما بگین از طریق راه‌های ارتباطی. اگر پیامک میفرستید شماره 30333 در اختیارتونه. اگرم تلفن میزنید که خیلی هم خوب و عالیه و ما دوست داریم صدای قشنگیتونو بشنویم، دوستان خارج از استان اصفهان پیش شماره 031 که مخصوص اصفهان فراموش نکنید. و بعد هم شماره تلفنمون 34162.
خب برنامه شبهای ایران رو امشب از مرکز اصفهان تقدیمتون میکنیم. کلی بخشای مختلف براتون آماده کردیم، مطمئنم که میپسندین و البته امیدوارم. قرار گزارش بشنویم هم از اصفهان، هم دوستان ما از زنجان و شیراز در ارتباط گزارشی با ما خواهند بود. تفعلی میزنیم به دیوان خواجه شیراز، حافظ شیرین سخن. مهمتر از همه تلفناتون رو میشنویم، پیامک های قشنگتون رو میخونیم و خلاصه کلی بخش های شنیدنی دیگه که اگه تا حوالی ساعت 2 کنار ما بمونید قطعا این بخش ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. الان ساعت 40 دقیقه بامداده و آرزوی بهترین ها براتون دارم. شب فیروزه‌ایتون قشنگ.
دوباره با همین اینجا، دوباره ما بیداره، میتونم حس کنم امشب چه احساسی خدا داره. شب و مهتاب و زیبایی، چقدر این لحظه ها خوبه. دوباره قلبمون داره واسه هم دیگه میخوبه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست. کنار هم تو این دنیا شب فیروزه اینجاست. برای این شب زیبا واسه بودن کنار هم، برای این همه خوبی خدایا از تو نگاه ماست. تا وقتی پشت همین خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست. کنار هم تو این دنیا شب فیروزه اینجاست. برای این شب زیبا واسه بودن کنار هم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
واقعا ما هم از خدا ممنونیم که فرصت همراهی با شما عزیزان جان رو به ما عطا کرد. الهی که همیشه تنتون سالم باشه، روزگارتون شیرین شیرین. ما اول برنامه سلام کردیم به قشر مختلفی که ممکنه شب بیدار باشن. حالا یه پیام برامون اومده، 913-70-82 گفته که یادی از کامیونداران نکردید. کامیونداران حمل کالا، شبگردهای تنها. ما به راننده ها سلام کردیم که مسافرها رو در کنار دارن، اما بله سلام ویژه هم به همه کامیوندارا، کسانی که واقعا تنهایی توی دل شب جاده ها رو طی میکنند و انشالله همیشه سلامت باشن. خب موضوع برنامه امشب رو یه بار دیگه بگم. از شما پرسیدیم که چه خوابی دیدین که دوست نداشتین اون خواب تموم بشه. از رویاهای شیرینتون بگین به ما با شماره 34162 تلفن و 30333 پیام کوتاه. خب اولین بخش گزارشی برنامه رو تقدیمتون میکنیم از مرکز اصفهان، همکار خوبم آقای جلال.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران، بامدادتون به خیر باشه. اومدیم توی خیابان میرفندرسکی و قرار با آشپز باشیمون توی آشپزخونه خودش باهاش صحبت بکنیم. سلام شما، حالتون خوبه؟
احوال شما شب
احوال شما خیلی ممنون. خوبین؟ قربون شما، چشاتم بد جوری داری میمالی. فکر کنم یواش یواش داری خودتو آماده میکنی بر خواب. ولی یه کاری رو ظاهرا بعد الان انجام میدیدی که داخل آشپزخونه بودی.
بله، جمع و جور کردن و پخت و پزه برای فردا آماده کردن برای فردا هست. کرد.
خیلی خوب. خواب زیاد میبینی؟
خوابم کم و بیش. آره حتی بیشتر وقت نمیکنیم زیاد خوابم چون همه سر کاریم، ولی آره خوابم میبینی.
خوابم میبینی. آره. خوابی هم دیدی که بهت بچسبه و آرزو میکنی یه کاش تموم نمیشد این خواب.
یه کاری والا بیشترم آرزو میکنم که تموم بشه. چون
چرا؟
یه کاریمون بوده. یه بار اتفاقا داشتم خواب میدم که دارم کبابا رو سیخ میکشم و دستم رو سوزوندم.
نه بابا. یعنی بعد سوزوندی.
آره. و تمام نمیشه که لاغر بلنجم دستمون آروم بجره تو خواب میکنم.
کارو خدا میخوام بیدار شم. وقتی بیدار شدی خیلی خوشحال شدی.
آخه
نه نسوخته.
دستم نگاه میکردم نه خوشبختانه خواب بوده.
خوب خدا رو شکر. همین یه قلم بود اینجوری سوختی تو خواب؟ نه نه تو خواب که سوخته باشی.
دیگاه کم و زیاد کردیم و اینا. اینا هم تحصیل گذار بوده تو خواب.
استرس این که زیر دیک ها کمه یا زیاده. این هم تو خواب بوده.
آره یه اجاقه همون رو خاموش کردیم.
مشخصه به کار تعهد داریم.
بله صد ترسم چون سفارش داشته باشیم. بعضی موقع مسئولیت هم داره خب برای مردم.
خیلی خوب. کلا همینجوری آروم صحبت می‌کنی یا امروز اینجوری شدی؟
یا دیگه صبح تا انرژی من از
بین رفت. تموم شد.
دیگه آخر وقته.
خیلی خوب. حالا خوابی دیدی که واقعا دوست داشتی تموم نشه؟
خوابم که اونم که آره چون که پدر من چندی پیش فوت کرد. خواب دیدمش و دوست داشتم که خواب تموم نشه ولی متاسفانه خیلی زود از خواب بیدار شدم و دوست نداشتم بیدار می‌شدم.
خدا رحمتشون کنه.
ولی
خیلی هم میچسبه اینجوری.
آره آره که آدم دوست داشته باشه یه کاری علاقه داره یه جای علاقه داشته باشه بره تو خواب.
کسی رو دوست داشته باشه ببینه آره که دیگه پیشش نیست.
نیست آره اینا هست.
و وقتی که کنارش هستی انگاری دنیا رو داری.
آفرین. آره
چقدر خوبه.
همون حساس که شما دارین به ما
میگی. و وقتی بیدار میشی میگی چقدر حیف شو.
کاش این ترتیب
کاش خواب بود. کاش خواب نبود.
آره.
این هست واقعا هست و امیدواریم که خدا همه رفتگان رو بیامرزه.
لطفاً شما ممنون.
جای همشون واقعا خالیه.
ان شاء الله که شما سلامت باشین.
خوابی هم دیدی که بعد به واقعیت بپیونده. یه جایی بری یه کاری بکنی.
آره چند سال پیش با رفیقامون رفتم شهر سردشت طرف سنندج اینا. بعد دقیقاً توی همون پیاده رو که داشتم با هم قدم می‌زدیم به یکی رفیقام گفتم بریم تو این کوچه که کوچه بن‌بست یه خونه قشنگی توشه. بعد رفیقام گفت که ما اصلا تا حالا اینجا مگه اینجا اومدی قبلاً؟ گفتم نه من اینو تو خواب دیدم. نه بعد که رفتیم دیدم اونم گفت اینجا واسه من تو خواب دیده بودم و یادم میاد که بچه که بودم این کوچه و این ساختمون و این لوکیشنش رو چندین سال پیش تو بچه که تو خواب دیده بودم و
خیلی جالب.
جالب بود. آره تو شهر سردشت کردستان که میرفتم این کوچه برام خیلی جالب بود و شاید اون چند روزی که تو سردشت بودیم برای تفریح رفته بودیم هر روز صبح من این کوچه رو میرفتم و برمیگشتم به هی کوچه برام همون نوستالژی و بچه که نوزم زنده میشه.
خیلی جالب بوده.
آره اینا برام جالب.
بازم از این خوابا ببین
از بعد یه بقیه خواب میبینیم
این مدل خواب بار دیدی یا بازم دیدی؟
ما داریم میریم آماده میشیم برای فردا صبح که برای مردم خواب ببینیم.
میگم اینجور خوابی رو همین یه بار دیدی؟
آره یه بار دیدم. آره چیزی که حضور ذهنم هست اینه.
خیلی خوب. امیدوارم خوابات حالا اونهش که خوبه پایدار باشه و بیدار نشی.
قربون تو برم انشالله.
بعضی خوابام که خودت اشاره کردی همچین دلچسب نیست. آدم میخواد زود بیدار شه.
بیشتر چون تو هیته کاری هست آدم دوست داره زود تموم بشه که بلش کنه.
بگو بابا من دارم طول روز کار میکنم، شبم باید کار بکنم، تو خوابم باید کار بکنم.
هر دو داریم. آره
اینم نکته ایه. یعنی شما هم تو روز داری کار میکنی هم خوابم که میبینی داری کار میکنی.
کار میکنیم بله.
این فشار کاریه ها روی شما.
بله فشار کاری هست.
فشار کاریه که نمیتونی خوب استراحت کنی.
شرایط اینام تحصیل گذار هستش.
انشالله که سالم باشی.
تو برم سلامت باشی.
شغلتون دقیقا چیه؟ چی میپزین اینجا؟
تو کار حلیم جا تو حلیم و حلیم گندم عدس کباب و بیرون اینا هست.
خیلی این رفیقت که اینجا کنار ما هست چطور؟ اینا محل خواب دیدن است؟
ایشه نه اوشه برای بقیه خواب میبینه. خودش خواب نمیده برای بقیه خواب میبینه.
خواب بقیه رو میبینه. بهت خوش بگذره. خدا نگهدار.
خوبی هم داشته باشی.
بامداد شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
قربون شما. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. موضوع برنامه این بود که تا حالا شده خوابی ببینین که دلتون نخواد اون خواب تموم بشه؟ از این خوابها برای ما هم تعریف کنین. با شماره 34162 تماس بگیرید. اگه خارج از استان اصفهان هستید پیش شماره 031 رو هم قبلش حتما شماره گیری کنید و تعریف کنید از خوابای قشنگتون. پیامک هم میفرستید 30333. مثل خانم علیزاده عزیز از قائم شهر که نوشتن خواب دهه 60 و بچگیامو دیدم که البته یکی از رؤیاهامه که برگردم به اون دوران، دوران بچگی، دوران بسیار قشنگیه و امیدوارم که شما خانم علیزاده همیشه سلامت باشین.